بحث رسید به این روایت معروف و این روایت مهم. روایت در جلد پنجم کافی صفحه 201 حدیث ششم باب و الرجل یبیع و ما لیس عنده، یعنی عنوان باب این است که کسی مالی رو می فروشد که این مال ملک او نیست. دلال هایی که خودشون هنوز مالی رو نرفتن از مالک اصلیشون بخرن، وقتی مشتری پیدا می کنن یعنی مال رو قبل از آنی که بخرن می فروشن. روایت علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن یحیی بن الحجاج، که این یحیی بن حجاج کرخی امامی هم و ثقه، عن خالد بن الحجاج. اینجا در بعضی از نسخ داره عن خالد بن الحجاج که اونم خالد بن حجاج کرخیه که سقط، بعضی از نسخ داره خالد بن نحیج، و این علتش این است که نسخ کافی مختلفه. این کتاب کافی در بعضی از نسخ داره خالد بن حجاج، در بعضی از نسخ داره خالد بن نحیج. خالد بن نحیج مجهول الحال، در روایات در کتب رجالی اسمی از اون نیست، اما خالد بن حجاج ثقه و توثیق هم شده. بنابراین اون چی که در حاشیه مصباح الفقهاء آمده که اونجا فرمودن که چه خالد بن حجاج باشه چه خالد بن نحیج، هر دو مجهولن و روایت اعتبار نداره، این حرف درستی نیست. در تهذیب شیخ که روایت رو نقل میکنه خالد بن حجاج آورده، باز در وافی مرحوم فیض که از کافی هم نقل کرده، معلوم میشه اون نسخه‌ای که در نزد فیض صاحب وافی بوده اونجا خالد بن نحیجه. حالا این روایت معتبره. قال خالد بن حجاج میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجیعنی، به امام صادق عرض کردم یه کسی میاد پیش من، فیقول اشتر هذا الثوب، به من میگه برو فلان لباس فلان خانه رو برا من بخر، و اربه و کذا و کذا، این مقدارم به تو سود میدم، یعنی برو از صاحبش برام بخر، مثلا 10 تومن به تو سود میدم، 1000 تومن به تو سود میدم. فقال، حضرت فرمود علیس انشاء اخذ و انشاء ترک، آیا اینطور نیست که وقتی تو رفتی از او خریدی این اگر بخواد بگیره از تو نخواد نگیره؟ قلت و بلا، عرض کنم بله. قال لا بعثبه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، فرمود که اگر اینطوره که تو رفتی حالا جنس رو خریدی از اون مالک اصلی برای خوده، بعد که برای خودت خریدی هنوز طوریست که انشاء اون مشتری دوم، انشاء اخذ و انشاء ترک، اگر بخواد بگیره بخره از تو و اگر نخواد عرض میشود که نگیره. عرض کرد که بله قضیه همین طوره. امام فرمود درست، اشکالی نداره. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. مرحوم شیخ در مقاصد می‌فرماید که به این روایت فقها گاهی استدلال می‌کنند بر این که اصلا معاتاد مفید اباحه تصرف هم نیست، برای اینکه وقتی کلام محلله و کلام محرم، وقتی اینجا کلامی وجود نداره در معاتاد، پس حلیتی محقق نمیشه، حتی حلیت تصرف. یعنی استدلال کردن به این روایت بر عدم اباحه تصرف در معاتاد. برخی دیگر از فقها مثل صاحب ریاض استدلال کرده به این روایت بر عدم لزوم، گفته است از باب اینکه بین این روایت و روایاتی که دلالت بر صحت معاتاد داره جمع بکنیم، باید بگیم که کلام در این روایت دلالت بر این داره که اگر یه معامله بخواد لازم باشه نیاز به لفظ داره. اگر لفظ، حالا مطلق لفظ، الان در مقام این نیست بگیم یه لفظ خاص معینی باید باشه، مطلق لفظ باید برای تحقق لزوم در معاتات لفظ در کار باشه. خب حالا ما در بحث امروز کلام شیخ رو مخواهیم در مقاصد بگیم، امروز مخواهیم برای شما اصلا مقاصد فقط بگیم. ببینیم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در مقاصد با این جمله چطور برخورد کردن، نظر شریفشون چیه. بعد که کلام شیخ رو بیان کردیم، اون وقت کلمات دیگران رو هم حول کلام شیخ عنوان کنیم. مرحوم شیخ می‌فرماید ما اول باید بیاییم این فقره آخر رو، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام رو، این رو جداگانه معنا بکنیم. یعنی فعلا حالا کاری به صدر روایت نداریم. صدر روایت که مورد روایت این است که مردی به دلالی میگه برو برا من این لباس رو بخر، من به تو اینقدر سود میدم، فعلا این رو بهش کاری نداریم. احتمالات قسمت اخیر روایت را بررسی میکنیم، بعد ببینیم این احتمالات با صدر روایت کدام تناسب داره و کدام تناسب نداره. می‌فرمایند در این قسمت اخیر روایت 4 احتمال وجود داره. این 4 احتمال رو ذکر می‌کنن. بعد می‌فرمایند از میان این 4 احتمال، احتمال 3 و 4 تعین داره، که باز در میان احتمال 3 و 4 احتمال 3 رو هم باز ترجیح میدن. بعد از این که این 4 احتمال رو ذکر میکنن، یک احتمال 5 را میان ذکر میکنن و در اون احتمال 5 اشکال میکنن، میان به اون احتمال 5 اشکال میکنن و بعد در اون اشکالشون هم یک تأملی میکنن. در آخرم می فرمان و کیفکان فلا تخلو روایت ان اشعار او ظهوره. روایت اشعار یا ظهور دارد در این که در معاملات لفظ معتبره. اگر لفظ نباشه یا صحیح نیست یا لازم نیست. در نتیجه در آخر می پذیرند اشعار یا ظهور روایت رو میپذیرن. خب اما اون 4 احتمال، احتمال اول این است که بگیم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. این کلام معناش این است که اون چه که دال بر تحلیل لفظ،
اون چه که دال بر تحریم لفظ، یعنی اگر کسی آمد قصد تحلیل یا قصد تحریم کرد، با قصد فایده ای نداره، قصد مجرد فایده ای نداره. و هاکزا اگر کسی آمد قصد معلفل را، یعنی قصد کرد به دنبال این قصدش یه فعلی هم انجام داد، با فایده نداره. مثلا در باب نکاح میگیم در باب نکاح انما یحلل الکلام، اگر صیغه نکاح آورده شد اینجا این زن بر این مرد حلال میشه و این مرد هم بر این زن حلاله، حلیت میاد. اگر صیغه طلاق آورده شد این زن بر این مرد حرام میشه. اگر صیغه بیع آورده شد این مال بر مشتری حلاله، آورده نشد حرامه. بیاییم بگیم لفظ خودش دلالت بر تحلیل یک شیئی داره، یعنی یک شیئی که قبل از این که ما نطق بکنیم حرام بوده با تلفظ حلال میشه، قبل از آنی که ما نطق بکنیم حلال بوده با تلفظ میشه حرام میشه. انما یحلل الکلام، کلام میاد حلال میکنه، صیغه نکاح میاد حلال میکنه، یحرم الکلام، کلام میاد حرام میکنه. خب مرحوم شیخ، حالا این اشکالات این رو بگید تا برسیم به احتمالات بعد. مرحوم شیخ فرمود این دو تا اشکال مهم داره. اشکال اول تخصیص اکثره، این مستلزم تخصیص اکثره، برای این که ما در شریعت مواردی داریم حلیت یا حرمت محقق می شود بدون این که فعلی، بدون این که لفظی در کار باشه. حیازت مباح، شما اگر رفتید مال مباح رو حیازت کردید، ماهی رو از دریا گرفتید، لفظی وجود نداره اما این ماهی الان برای شما حلال. عرضت در باب هدیه، در باب مواریث، در باب انقلاب الخمر خلا، اگه یک شرابی تبدیل به سرکه شد حلاله، یک سرکهی تبدیل به شراب شد حرامه، هیچ لفظی هم در بین نیست. بالاخره اینا در شریعت ما مواردی داریم که حلیت و حرمت میاد، لفظ هم دخالت نداره. اگر مردی زنی رو گرفت با این زن وعده کرد، دختر اون زن بر این مرد حرام ابدی میشه، هیچ نقطی هم بین این مرد و بین اون زن، بین اون دختر وجود نداره. این یا در باب حیوان نجاست خواه جلال. پس ما در شریعت موارد زیادی داریم حلیت و حرمت به وسیله یک عمل، یک فعلی واقع می شود بدون اینکه لفظ دخالت داشته باشه. این اشکال اول که اگر بخوایم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام را بگیم تحلیل و تحریم منحصر است به لفظ، این مستلزم تخصیص اکثره. اشکال دوم فرمودن که حالا اگر این معنا رو برای زیر روایت کردیم، ارتباطی با حکم مذکور در روایت نداره. چرا؟ تو روایت امام میخواد بفرمد به دلال، میفرمد تو قبل از این که بری مال را از مالی که اصلش بخری، بین خودت و بین مشتری دوم بیع و قطعی نکن. بحث این است که بین خودت و بین اون مشتری دوم بیع و تمام نکن، خب حالا اگه شما آمدید این رو خوندید، این رو معنا کردید انما یحل الکلام، این چه ارتباطی با این حکم مذکور در روایت داره؟
ارتباطی نداره. یعنی این حکم مذکور در روایت نطق و لفظ درش نقشی نداره. فقط امام فرماید حواست باشه قبل از اینکه بری برای خودت بخری و خودت مالک بشی، بین خودت و اون مشتری دوم معامله و قطعی نه. پس این دو اشکال بر احتمال اول. احتمال دوم، احتمال دوم این است که بگیم کلام نسبت به یک مضمون واحد، بعضی از کلام ها موجب تحقق اون مضمون واحد هستند، بعضی از کلام ها موجب تحقق اون مضمون واحد نیست. یعنی تعبیر شیخ این است که مراد از کلام اللفظ مع مضمونه. لفظ رو نگاه کنیم با معناش رو نگاه کنیم. کما فی قول که هذا الکلام صحیح او فاسد، اونجایی که میگید این کلام صحیحه یا این کلام فاسده، اونجا با توجه مضمونش میگید. در اینجا بگیم انما یحلل الکلام، یعنی کلام و مضمونی که داره، کلام و مضمونی که داره. مثال داده مرحوم شیخ، میفرماید اگر زنی به مردی میخواد عقد موقت بشه، بگه سلت تو که علا بزی، یا بگه ملک تو که بزی، فایده نداره. باید بگه متع تو نفسی به کذا. یعنی یه مضمون واحده، مضمون عقد موقت. این مضمون واحد با سلت تو که علا بزئی محقق نمیشه، با متع تو که نفسی محقق میشه. در روایت مزارعه ما دو سه تا روایت داریم در بحث مزارعه، اونجا انما یحرم الکلام فقط داره، دیگه انما یحلل الکلام نداره. و انما یحرم الکلام مرادش یعنی اون کلامی که مضمونی که شما ازش میخوایید اگر اون لفظ صلاحیت برای اون مضمون داشته باشه باید آورده بشه. پس این هم شد معنای دوم. معنای دوم پس چی شد؟ معنای دوم این است که در یه مورد واحد یک لفظ دال بر اون مورد هست، اما لفظ دیگه دال بر اون مورد نیست. با یه لفظ تحلیل میاد، اما با یه لفظ دیگه تحلیل نمیاد. اشکال این معنای دوم این است که این با ظاهر روایت سازگاری نداره. ظاهر روایت این است که این طور نیست که بگیم آقا این دلال با مشتری دوم اگر همون مضمون این که این دلال میخواد این مال رو برای او بخره با یه کلام بگه درسته، با یه کلام بگه بگه درست نیست. نه، مورد روایت اینجاست که دلال حق ندارد قبل از این که مالک این مال بشود بیاد معاملش رو با مشتری دوم چه کنه؟ تمام بکنه. اینه مورد روایت. اگر ما روایت رو این معنای دوم کردیم، این معنای دوم با مورد روایت سازگاری نداره. پس این دو تا احتمال میره کنار. میفرماد باقی میمونه احتمال سوم. بله من حرف دارم. حالا ما هم اکثر امروز داریم مکاسب میگیم، در بحث امروز ما مکاسبه. گاهی اوقات یکی از بزرگان از دنیا رفته، خدا رحمتشون کنه، ایشون بحث خارج اصول داشت، میفرمود امروز فقط میخوام کفایه بگیم، چون گاهی اوقات بحث ها و انظار متوقفه برای این بود که نظر صاحب جمایه خوب فهمیده بشه. امروز هم باید بیدیم شیخ تو مکاتب چی فرموده راجع به این روایت تا بعد بیدیم که دیگران چی گفتند و چی باید گفتند. اما معنای احتمال سوم، احتمال سوم این انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این دو تا کلام ها به اعتبار وجود و عدم هست. تا حالا در احتمال اول و دوم میگفتیم آقا دو تا کلام داریم، منتها در احتمال اول دو تا کلام دو تا مضمون داشته، پیش مضمونش نکاح بوده که طلاق، نکاح محلم طلاق محرمه. در احتمال دوم دو تا کلامه اما یه مضمون داره، با یه مضمونش محلمه با یه مضمونش محرمه، یعنی با یه لفظش محلمه با یه لفظ دیگرش محرمه. اما در اینجا میگیم انما یحلل الکلام یعنی وجودن، یحرم الکلام یعنی عدمن. این دو تا کلام به اعتبار وجود و عدمه. بیما تو اگر قبل از اینکه این مال رو بری برای خودت بخری، معامله رو در این زمان با مشتری دوم تمام بکنی، یحرم. اما اگر این حرف رو نزنی یحله. اگر کلامی رو قبل از همون که تو روایات دیگه هم داشتیم لا تو واجب حلبه قبل ان تستوجبها او تشتریها، این هم از اونش همینه دیگه، میفرماید اگر قبلا یه حرف بزنی که تموم شده باشه این محرمه، تموم این نباشه محلمه به اعتبار وجود و عدم. تعبیر شیخ اینه الکلام الدال علی الالتزام بالبیع لا یحرم هذه المعامله الا وجوده، کلامی که دال بر التزام بیعه معامله را حرام نمی کنه مگر وجودش، قبل شراء العین التي يريدها الرجل لانه بیع ما ليس عنده ولا يحلل الا عدمه اذ ما عدم الكلام الموجب للالتزام البيع، عدم این محلله. چرا؟ اذ ما عدم الكلام الموجب للالتزام البيع، وقتی کلامی که موجب برای التزام بیع نباشه لم يحصل الا التواعد بالمبایعه، فقط مجرد وعده در مبایعه و هو غیر مؤثره. بعد فرمان فحاصل الروایه ان سبب التحليل والتحريم في هذه المعامله منحصر في الكلام وجودا وعدما، سبب تحليل و تحريم در کلام منحصر یک، اونم وجودا وعدما، کلام باشه تحريم نباشه تحليل. خب این هم معنی سومی که مرحوم شیخ بیان فرمودن. بگیم انما یحلل الکلام یعنی عدمن. اگر قبلا التزام وی بین شما دو نفر نبوده اشکال نداره. و یحرم الکلام یعنی همان کلامه داله بر التزام وی وجودن. این وجه سوم. وجه چهارم فرمودن مراد از کلام محلل خصوص مقابله و مباعده و مراد از کلام محرم ایجاب بیعه و ایقاع بیعه، اونی که محلل مقابله هست با هم گفتگو کنن، وعده بذارن، قیمت مبیع رو معین بکنن، کیف مبیع رو بخوان تحویل بدن، این مقابله هست. اما ایجاب بیع عنوان محرم رو داره. مرحوم شیخ می‌فرماید ما در میان احتمالات چهارگانه یا باید معنای اول معنای سوم رو بپذیریم یا معنای چهارم رو. بعد از اینکه این چهار احتمال رو بررسی می‌کنند
می‌فرمایند که بالاخره ما مجموع روایت رو که نگاه می‌کنیم، مراد از کلام ایجاب البیه. اون وقت بیاییم بگیم آقا روایت آمده محلل و محرم را در ایجاب لفظی بی منحصر کرده. وقتی در ایجاب بی منحصر میکنه، معناش این است که باید حتما لفظ در کار باشه. یعنی اگه لفظ نباشه محلل و محرم در کار نیست. این میشه بچه پنجم. در وجه که به نظر من وجه پنجم با در نظر گرفتن مجموع روایت، تا حالا این چهار احتمال، احتمال اول، دوم، سوم، چهارم، خود این فقره اخیر روایته، اما این احتمال پنجم مجموع روایته. در احتمال پنجم میگم آقا امام فرموده انما یحلل الکلام، کلام یعنی همون ایجاب بی، و یحرم الکلام، باز کلام یعنی ایجاب البی، یعنی اونی که عرض می شود محلل و محرم درش منحصره لفظه و کلامه. پس از روایت ما استفاده می کنیم محلل و محرم منحصره به کلامه. باز از این وجه پنجم برمی گردن می فرمان که اصلا در مورد روایت شاید معاتات امکان نداشته. چرا؟ برای اینکه فرض این است که مبی مال یه مالک دیگه ایه. این شخص میگه من رفتم به دلال گفتم تو برو اون لباس رو بر من بخر، من انقدر تو سود میدم. پس معلوم میشه که نسبت به این مبی معاتات ممکن نبوده اصلا. خب اگه ممکن نبوده دیگه وحشی نداره که امام بیاد بفرمان معاتاتی انجام بده. پس این روایت چون در مورد سؤال امکان معاتات نبوده، لذا امام فرموده انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. بعد یه فتعمل دارن مرحوم شیخ، فتعمل شیخ حالا اینجا به حواشی حتما مراجعه داری. یه احتمالش این است که امام در مقام بیان ضابطه کلیه، کاری نداره به این مورد روایت که آیا اینجا معاتات امکان داره یا نه. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این در مقام بیان یک ضابطه کلیه. این اوله. وجه دوم فتعمل این است که در مورد روایت چی گفته معاتات امکان نداره. این شخص آمده به دلال میگه اشتر هازت صبح، این ظهور داره، این داره که صبح در نزد دلال هست. پس معاتات بین دلال و مشتری دوم امکان داره. بعد در آخر میفرمان حالا وکن فکان، هر جوری میخواد باشه این وقت پنجم درست باشه یا درست نباشه، این روایت خالی از اشعار یا ظهور در اعتبار کلام و اعتبار لفظ در صحت معامله یا در لزوم معامله نیست. این خلاصه کلام شیخ. آقای حتما کلام شیخ رو ببینن، حواشی رو ببینن تا فردا انشاءالله.